بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 19. از این مسئله 19 هم تا مسئله 24 هم مرحوم سید بله بحثی بکنی؟ بله، حالا اونو بذاریم بعد، باز شاید بعد برگردیم با اون. ببینه در اونو در بعد از مسئله رشوه بحث بکنیم. از این در این مسائل مرحوم سید متعرض مسئله اخذ رشوه شده است، در تحریم رشوه در قضاوت و فروع وابسته به این اصل و به این مسئله. می فرماید تحریم الرشوه، تحرم الرشوه، لابد بس تحرم الرشوه باشه. تحرم الرشوه و هی ما يبذله للقاضی ليحكم له بالباطل او ليحكم له حقا كان او باطلا او ليعلمه طريق المخاصمه حتى يغلب على ليعلمه طريق المخاصمه حتى يغلب على خصمه ولا فرق في الفرما بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقعة ويدل على حرمتها إجماع المسلمين. أولشون در این مسئله رشوه را تعریف میکند، فرماد اون چیزیست که بذل میشود برای قاضی، داده میشود به قاضی به جهتی اینکه یا حکم به باطل کند یا برای او حکم کند، چه حق باشد چه باطل، اما از حکم به باطل است. یا اینکه چیزی به او میدهد تا او را یاد بدهد چگونه بر خصمش و منازعش در اون مرافعه پیروز شود. بالاخره هر نوع کاری که قاضی را نسبت به او یه خصوصیتی بیش از طرف دیگرش، چون قاضی مکلف به عدالت و تساوی بین خصمین و متنازعین، هر گونه دادن بذل مالی یا شیئی که سبب شود قاضی به او خدمتی در این رابطه بکند در مقابل او، این را ایشون می‌فرماید رشوه است. پس تنها بذل مال در مقابل حکم به باطل رشوه نیست، اعم از آن است، بلکه اعم از حکم است. اگر بدهد نه به جهت حکم، بدهد به جهت اینکه یه فایده ای به او برساند در باب مرافعه، یک امتیازی را به او در مخاصمه با خصمش بدهد، این هم باز رشوه است. لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه. بعد در مسئله دیگری خواهد آمد، ایشون باز مایبذل را هم توسعه می دهد. لازم نیست مالی باشد که بذل کند و بدهد به قاضی، بلکه هر گونه مطلبی که یه نوع نفعی برای قاضی داشته باشد، حتی نفع معنوی، حتی مدح و ثنا و امثال اینها را ایشون داخل در رشوه می کند. در مسئله دیگری که از مسائل 4-5 مسئله آتیه، خلاصه مرحوم سید در اینجا در رابطه با رشوه خیلی توسعه قائل شده است و همه این موارد را از مصادیق رشوه محرم قرار داده است. ولا فرق فی الحرمه بین ان یکون ذالک لخصومت حاضره او متوقعه. لازم نیست هم باز از این جام توسعه داده که بالفعل یه منازعی باشه. اگر کسی امروز به قاضی چیزی میدهد، یه بذل مالی میکند به امید اینکه بعداً ممکن است قضاوتی مرافعه‌ای با کسی پیدا کند و به این قاضی سر و کارش با این قاضی باشد و به ای بیفتد، از حالا میخواد این رو با خودش کنه. این هم میفرماید رشوه است. ولا فرقه ولا فرق في الحرم بين ان يكون ذلك لخصومه حاضره او متوقعه. هر چیزی که متوقع است، محتمل است واقع شود، از حالا برای او پیشگیری میکند، جلو پیش دستی میکند و یه چیزی را به این قاضی بخواهد بدهد تا او را به طرف خود بکشاند، استماله کند او را به طرف او، به طرف خودش، تا در اون قضاوت متوقع و مخاصمه محتمله واقع در آینده به نفع او حکم کند. این را هم ایشون رشوه می‌داند. لا فرق فی الحرمه بین ان یکون ذالک لخصومت حاضره بالفعل، مخاصمه‌ای داشته باشه و مرافعی یا متوقعه. اینا همه را ایشون مصداق رشوه قرار می‌دهند. یعنی مفهوم رشوه را مطلق استعمال کردن یک قاضی و به طرف خود کشاندن یک قاضی می داند. و یدل علی حرمتها اجماع المسلمین. بله، این هم باز متعرض میشه، این هم متعرض میشه قصد دهنده. این رو هم در ذیل همین مسئله 19 هم ایشون متعرض میشه. و یدل علی حرمتها اجماع المسلمین. حالا ادله حرمت رشوه، تحرم الرشوه، به چه دلیل تحرم؟ تمسک به اجماع و آیات و روایت کرده است. یعنی هم دلیل لبی هست که اجماع باشه، بلکه شاید ضرورت اصلش فی الجمله ضروری است. آیات داله بر اوست، روایت هم داله بر اوست. پس اجماع و کتاب و سنت یدل علی حرمتها اجماع المسلمین. این آقا رشوه داده گرچه قاضی رشوه نگرفته اونجا، چون بیخبره، بخیر این که این برای مثلا رفاقت اون دعوت کرده. این از یک طرف رشوه است، از یک طرف رشوه است، از اون طرف رشوه نیست، اشکالی نداره، قابل تفکیک هم هست این معنا. حالا خود ایشون متعرض طرفین قضیه هم میشود، قاضی دافع و قصد دافع و قصد آخذ. و يدل على حرمتها اجماع المسلمين. حالا اینکه رشوه معناش اینه، این ظاهرا مفهوم معنای لغوی ماده رشوه و رشا همینه، مطلق استعمال کردن، دادن چیزی در مقابل اینکه اون طرف خودش بیاره او را. اونم اگر همینجوره، اونم اگر باشه، عملش رشوه است، گرچه حال دادنش بین، گرچه این حالا حقشه، چون بالاخره این مال این نبوده در دسته ای، اونم یه نوع رشوه در عملی است که عمل محرم میشه نه مال. و يدل على حرمتها اجماع المسلمين بل هي من ضروريات الدين، از ضروریات اصلش البته، گرچه در تفصیلات و توسعه و زیغش اونها جای بحث داره، که خود ایشون هم به تدریج در این چند مسئله چند فر متعرض همین تفصیلات میشه. و يدل على حرمتها الكتاب المبين قال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. تدلوا بها الى الحكام، دادن یکی از موارد اكل باطل و اكل بحرام عبارت از دادن مال است به حکام، لتأکلو، تا اینکه حکام حکم بکنن، فریقا من اموال، به نفع شما حکم کنه و شما مال دیگران رو بگیرید بالاسم. این مصداق همون اون مصداق شاخص رشوه است، که جایی است که مالی بدهد به حاکم، به قضات و حکام، به جهت اینکه به نفع او حکم کند و به باطل حکم کند. لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم، این مال دیگران. این آیه مدلولش اون اخص موارد رشوه رو بیان کرده است، که عبارت است از دادن مالی به حاکم، به قاضی، جهت اینکه به باطل حکم کند و مال ناس را به این بدهد در حکمش. و ای بخورد مال دیگران را به اسم و ظلم. پس این آیه داله بر اصل مطلب است، اون قدر متیقنش که اونجاییست که یبذل المال للحاکم لیحکم له بالباطل، قدر متیقن بود. بل فی جملت من الاخبار ان الرشاء فی الحکم کفر بالله و فی بعضها انه شرک. ففی خبر عمار ابن مروان و اما الرشاء فی الاحکام یا عمار فهو الكفر بالله و فی موثقت سماع علین روایت عمار بله بینیم سندش جوری باشتش اینجا بله عرض کردم این قدر اون قدر اخصشه. این رو در چیز روایت سماعه آورده است. بله هر دوش روایت سماعه است. بله عن سماعه عن ابی عبدالله اشان اسناد و اما الرشاء فهو الحكم في الحكم فهو الكفر بالله. بله على كل حال هر دوش مثل این که مال ایشونه. عمار در این فصل هشتم نیست، حالا اگه جای دیگه باشه اونم باز مال سماعه. هر دوش مال سماعه است، روایت عمار در این فصل نیست. بله بله على كل حال و اما الرشاء في الحكم في الاحكام و اما الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم و في موثقه سماعه. موثقه سماعه در اینجا هستش، دو تا روایت از سماعه هست، هر دو هم سندش درسته. یکی عن عده من اصحابنا، هم در کافی نقش شده است هم در تهذیب. عده شیخ کلینیس عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسن بن سعید عن زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. الرشاء فی الحق الرشاء فی الحق هو الكفر بالله. باز یکی دیگه هم داره در اینجا و عن سباعه که این تفسیر عیاشی است. بله این عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و اما الرشاء فی الحکم فهو الكفر بالله، که البته این در تفسیره عیاشیز که سند نداره چون تفسیر سندش حذف شده. ولی خب اون روایت اول درسته، سندش هم تمامه. ان الرشاء في الحكم هو الكفر، اونجا قال علیه السلام الرشاء في الحكم هو الكفر بالله وفي مضمرته و اما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله. البته اینجا مضمره نیست. عن سماع ابي عبد الله في حديث بنقل عياشي مصرح است نه مزمره، چون عن ابي عبد الله في حديث قال و اما الرشاء في الحكم هو الكفر بالله. شو میفرماید في مضمرته، که این دومی ظاهرا ایشون ادعای ازمار میکنه. اگر از تفسیر عياشي نقش باشه باشه که ازماری در کار نیست. و اما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. العظيم البته اینجا نداره، شو از کجا نقل کرده باستی تفحص کرد. و فی خبر الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه. هر والی که از مردم کناره بگیرد و اجازه ندهد مردم به او برسند و حوائج اونها رو برطرف کند، احتجب الله عنه یوم القیامه. حوائج لازمه مردم را، اجتماعی را، احتیاجات مردم را، و اینکه والی اونها مسئول از این وظیفش اون است که این حوائج عام را انجام بدهد، احتجب، یعنی به وظیفش عمل نکند، به وظیفه ولایت عامش، احتجب الله عنه یوم القیامه عن حوائجه و ان اخذ هدیتن کان و ان اخذ هدیتن کان غلولا و ان اخذ رشوتن فهو شرکون. اگر هدیهی بگیرد از کسی، این دزدیست. غلول عبارت از خیانت و دزدیست، چیزی که بلا حق بلا استحقاق اخذ می شود غلول است، سرقت است. و ان اخذ رشوتن فهو شرکون، اگر به جهت اینکه حکمی کند برای کسی، به نفع کسی حکمی صادر کند که بشه رشوه، فهو شرکون، این دیگه مرتبهش بالاتر از اونه. و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأه لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوه. که محل استشهاد به این بخش اخیر این روایته، و رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوه، کسی که مردم نیاز به او پیدا میکنن برای فقهی را که داره، علمی را که به احکام داره، که این قدر متيقنش باب احکام و قضاوته. البته شاید اطلاق داشته باشد برای مسائل دیگر هم، مثل تعلیم احکام شرعی. این بگوید من یاد نمیدم واجبات و فرائض و احکام شرعی به شما و اسلام را، مگر یه پولی بدید. فسألهم الرشوه، این مصداق من لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله است، که اینم باز داله بر این که یکی از گناهان کبیره است که مورد لعن قرار گرفته. در اون دو سه روایت تعبیر به شرک و کفر و امثال این شده است، در این روایت تعبیر به لعن شده است که داله بر کبیره بودن گناه و جرم است و در حدی است که مورد لعن قرار میگیره. ولا فرق ان يكون ذلك بالمشارطه منهما صريحا او كان من قصدهما ضمنا او كان من قصد الباذل. فرمود حالا این گرفتن رشوه شکل‌های مختلفی داره، هیچ کدوم از اینها خصوصیت نداره، همش رشوه است، چه به شکل مشارطه باشه، از قبل هم شرط و شروط کنن و قاضی بگه تا این مال رو ندی من به نفع شما حکم نمی‌کنم، یا صریحاً یا ضمناً قصدشون این باشه، گرچه شرط صریح نکردن، مشارطه نکردن، معامله نکردن، ولی انگیزه و غرضشون و قصد واقعیشون این باشه، یا قصد باذل این باشه، اونی که باذل کننده است بالاخره قصدش این بوده، گرچه حالا ممکنه قاضی هم یک چنین قصدی نداشته باشه ولی میدونه باذل به این قصد داره میده و به این جهت داره میده، این هم بگیره، این هم باز ایشون میفرماید رشوه است. پس یکی در صدق رشوه نزد ماتن این که باذل، باذل کننده، کسی که میدهد این مال را، او قصد داشته باشد که قاضی به نفع او مثلا حکمی یا در مقدمات حکم به نفع او کار کند در این مرافعه، قاضی هم بداند که ای به این عنوان داره میده، چه خودش هم واقعا همین قصد داشته باشه یا این قصد رو خودش نداشته باشه، بالاخره او به این قصد داره میده، این میشه رشوه. در رشوه اخذ نشده، پس بنابراین که قاضی هم قصد کند همون قصد باذل را، فقط بداند که باذل به این قصد دارد میدهد، این رشوه است و گرفتنش هم اخذش هم اخذ رشوه است. اذا اثر ذلك في القاضي بل وان لم يؤثر، فرماید اگر اثر کند که یقیناً رشوه است، اثر کند در این که قاضی به نفع او حکم کند، بلکه حتی اگر اثر هم نکند میفرماید باز رشوه است. بل وإن لم يؤثر بأن يكون قصده الحكم له وإن لم يعطه الرشوة. قاضي كسي باشه که بالاخره به نفعی بخواد حکم کنه، هرچی این ندهد به او این مال را باز هم به نفع او حکم خواهد کرد. اگر از قبل تبانی برای نشده باشه نه رشوه نیست.
محکمه تمام شده آماده پولی به قاضی داره، خب
این اگر از قبل تبانی برای این باشه بله رشوه است، یا برای آینده میخواد این کارو بکنه بازم رشوه است، و الا نه. بل و ان لم یؤثر، تازه میگه اگر اثرم نکند، بل بان یکون قصده الحکم له و ان لم یعطه الرشوه او کان قصده الحکم بالحق لكل من کان. فرماید حتی اگر قصد قاضی این باشد که اصلا حکم به حق کند، ولی میداند این مال را باذل، این مدعی که مثلا یا منکر که این مال را به او داره میده، این میدهد، این به این عنوان داره میده و به این جهت داره میده، یعنی این به عنوان رشوه داره میده، گرچه خودش هم میدونه حکم به حق خواهد کرد و هیچ تحت تأثیر این مال قرار نمیگیره، ولی باذل مال به عنوان رشوه داره اینه تقدیم میکنه به او به این هدف و به این قصد و انگیزه. پس بنابراین آنچه که میزان صدق در رشوه است اینه که بذل کننده این را به چه عنوان بدهد. اگر به عنوان استعمال کردن او و طرف خود کشیدن او بدهد، گرچه این اثر نکند در نفس قاضی، گرچه قاضی میخواهد به مر حق حکم کند، ولی میداند که این باذل، این بذل کننده به این عنوان دارد میدهد، این عنوان رشوه بر این مال صادق است. پس کافی است در صدق رشوه اینکه از طرف باذل به عنوان رشوه داده شود. او کان قصده، یعنی قصد حاکم، الحکم، کان قصده الحکم بالحق لكل من کان، فما قیل من عدم البأس بالآخر اذا لم يكن مؤثرا فيه لا وجه له. مثل اینکه اینجور قولی در میان فقها بوده یا گفته شده، حالا به عنوان قیل، اینکه اگر اثر نداشته باشد دادن این مال در حکم قاضی و قاضی بالاخره به حق خواهد حکم کرد و بینات و ایمان خواهد حکم کرد، تحت تأثیر این قرار نمیگیره، اونجا اشکال نداره اخذ این مال، بفرماید این جایز نیست، این صحیح نیست. چرا؟ چون عنوان رشوه بالاخره صادقه بر این مال، چون در رشوه کافی است اینکه کسی که بذل میکنه به این عنوان بذل کنه، به عنوان رشوه بذل کنه. فما قیل من عدم البأس بالأخذ اذا لم يكن مؤثرا فيه لا وجه له، یعنی اگر مؤثر در قاضی نباشه لا وجه له این قول. لصدق الرشوه، لصدق الرشوه بقصد الباذل فيشمله الأخبار، چون قصد باذل وقتی این شد این میشه رشوه دیگه، رشوه اون چیزی که به این نیت داده بشه، نه اون چیزی که حتما به اون نتیجه برسه. عنوان رشوه و رشا اعمه شامل میشه اون جاهایی که این مال اثرم نکنه اتفاقا در او، یا از اول مشخص باشه که اثر نمیکنه ولی اونی که داره میده به عنوان این که اثر بکنه داره میده. پس در حقیقت اون رشوه شدن مال مبذول مربوط به کیفیت بذلشه که به چه قصدی باذل اینو داره بذل میکنه، آیا به قصد این که این اثر کنه، به قصد این که قاضی به طرف او میل کنه میدهد، این میشه رشوه، چه واقعا این اثر بکنه چه این اثر نکنه. قاضی هم اگر دانست که این عنوان داره میده این میشه رشوه، نمیتونه از او اخذ کنه. تعلیل نیست، نه اون لتأکل، نه او تعلیل نیست، او لام لام غایت تدلو به الحکام تا اینکه بخورید، اون لام غایته نه لام تعلیل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، اون لام لام تفریع بر اون ما قبلش، نه لام تعلیل. نه خیر، او مورد رو گفته، او آمده مورد اخص را گفته و اثبات حرمت برای اخص، نفی حرمت از امر نمی کنه، روایات و اجماع و امثال اینا مطلق آنچه را که رشوه است حرام کرده در حقیقت. پس بنابراین عنوان رشوهی که محرم است عبارت از مالی است که داد پرداخت می شود به قاضی، به این هدف پرداخت می شود، به این عنوان، به این عنوان پرداخت می شود، به این انگیزه پرداخت می شود، چه این واقع بشود اثر بکند در نتیجه یا نکند، به عنوان این که یه نوع جلب رضای قاضی باشد به طرف خودش و به نفع او حکم میکند یا در مقدمات حکم کاری به نفع او انجام دهد، هر گونه امتیازی را که ناحق است بر خصمش و بر اون منازع دیگرش بخواد در دادن این مال توجه به او داشته باشد که او را از قاضی استفاده کند، مجرد این نیت و این هدف کافی است که این مال را عنوان رشوه را برش منطبق بکند و مشمول ادله حرمت رشوه می شود، چه او قاضی واقعا تحت تأثیر قرار بگیره یا نگیره. و قاضی هم وقتی علم پیدا کرد که باذل به این قصد بذل کرده دیگه نمیشه بگیره، میشه محرم. چرا؟ جایی که قاضی اون مثالی که آقای زهیری زدن بحث دیگری است، دعوت کرده او را به منزلش و خیال کرده و از باب رفاقت داره دعوت میکنه، روحش خبر نداره که این دعوت به اون قصده، گرچه خود دعوت کننده اون قصد رو داشته. اونجا این مال گرچه به لحاظ باذل رشوه است ولی به لحاظ آخذ رشوه نیست، چون اینجا آخذ یعنی قاضی اونجا خبر نداره این عنوان رو، به عنوان اینکه یه مالیش داره به او میده بدون هدف استعمال او، اون وقت بر او دیگه حرام نیست. اتلافش هم بعد میاد که اتلاف اموال در این موارد چون به اذن مالک بوده موجب زمان هم نیست، این باز خودش مسئله دیگری است. مسئله بیستم وکلا بحث دیگه است، اونجا وکیل اجیره در حقیقت برای عمل محترمی انجام میده، وکیل قاضی نیست، او وکیل میاد به عنوان شخص دیگری است غیر از قاضی، میاد کمک میکنه این آقا رو در مقابل خدمت و خدماتی رو که انجام میده به نفع این احد المتداعیین پولی میگه. چرا؟ وکیل اگر بخواد خلاف کنه آنچه که حق باطل جلوه بده و اینکه میدونه او میشه او مطلب موکل خودش میخواد ثابت کنه گرچه بر خلاف واقع باشه، اونجا او میشه حرام. البته باز از باب رشوه نیست، از باب دیگری میشه حرام. مسئله بیستم، کما یحرم الاخذ و علی الاخذ کذا یحرم البذل و علی الباذل لقوله علیه السلام لعن الله الراشی والمرتشی ولکونه اعانتا علی الاثم. چون می‌فرماید همچنانی که اخذ رشوه حرام است و رشوه گرفتن حرام است، بذل رشوه هم باز حرام است. اینجوری نیست که فقط اخذش حرامه و جایز نیست، بذلش هم حرامه، چون در روایات هر دو راشی و مرتشی هر دو مورد لعنه. و اون دو تا روایتی که قبل ذکر کرد در اخذش فسألهم الرشوه، اون اخذه در حقیقت روایت یوسف بن جابر در اخذه. و اما الرشاء فی الاحکام یا عمار فهو الکفر بالله العظیم، اونم ظاهرا ناظر به اخذه، اون رشایی رو که در احکام میگیره کسی او کفر، بیشتر ناظر به اخذه. ولی امثال این روایت که لعن الله الراشی والمرتشی یا الراشی والمرتشی کلاهما فی النار که در ضمن روایت آمده، ای هر دو طرف رو میگیره، پس این طرف که باذل باشه باز کار حرام رو انجام داده. بعد آیه هم همینجور تدلو بها الی الحکام لا تأکلو و تدلو بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس، آیه هم باز ناظر به راشی به باذله که شما ندهید اموال خودتون را، این دادن ها حرام است. نه در حقیقت از مضمون آیه حرمت پرداخت اینجور مالی را به حکام استفاده میشه، چون مدلول مطابق اینه، گرچه از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اگر این را بر خود همین مالی که ادلاع شده و داده شده به حاکم تطبیق کنیم باز ثابت میشه بر حاکم هم حرامه، چون باطل است نمیشه او بخوره. ولی بالاخره مدلول اولیش و تدلو بها الی الحکام که این ادلاع منهی عنه به این مقتضای این آیه و کار اسم. و برابر این ادله بر دو قسمه، بعضی ها ناظر به اون طرفه به اخذ و سؤال رشوه است از طرف قاضی، بعضی هاش ناظر به این طرفه، بعضی هاش هم ممکن ناظر به هر دو طرف باشه، راشی و مرتشی هر دو.
بعد
در اون روایت یوسف آمده بود که هر جایی که مردم نیاز به فقه او داشته باشند و او برای دادن آیه در حکام، البته آیه مخصوص به حکامه. بعد ایشون یه دلیل دیگر هم اضافه میکنند بر حرمت دادن رشوه، یعنی حرمت بر بازل و حرمت بذل رشوه. اون این که بذل رشوه اعانت بر اسمه، چون گرفتن رشوه حرامه، اخذ رشوه حرامه به حکم اون آیات، بلکه کفر، شرک بالله و پس مورد لعن. کسی که بذل میکند و رشوه را میدهد دارد اعانه میکند اون قاضی را، اون حاکم را، برای اینکه کار حرامی انجام بدهد. مشمول ادله ولا تعاونوا على الاسم چیز میشه، ادله حرمت اعانه بر اسم. اینم تمسک میکنه که این مبنی است بر اون کبرا که ما دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم داشته باشیم. اعانه بر اسم خودش یه بحثی است که آیا ما دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم داریم یا نه. مثل اینکه یکی از مسلمات فقها است حرمت اعانه بر اسم، ولی بعضی از اعلام متأخر در این مسئله ای که در کلمات فقها زیاد بهش استناد و استدلال شده است تشکیک فرمودن، گفتن برای اینکه اعانه بر اسم اگر در حد مشارکت باشه که اون اسم منتسب به این هم باشه، مثل دو نفر با هم یک کسی رو بکشن، خب برای این خودش شرکت در اسمه، این مشمول ادله حرمت اون اسمی است که به هر دو منتسبه. و اما اگر در این حد نباشه، این آمده به او چاقو را داده، مثلا سکین را داده، خنجر را داده، او رفته کشته اون طرف را، این نحو از اعانه ها که بین بعضی از مقدمات را انجام داده و بعد از او به اون فاعل به اختیار خودش رفته اون جرم و اون اسم و گناه را انجام داده، اینجا این دلیلی بر حرمت این چنین اعانه ای را ما نداریم. چون اگر دلیل آیه ولا تعاونو باشه، فرماید در آیه نهی از تعاون شده است نه از اعانه، و تعاون غیر از اعانه است. تعاون عبارت از مشارکت بر اسمه، با همدیگه انجام بده. ولا تعاونو نه، وقتی رشوه گرفتن حرام باشه، خیر، بالاخره او میتونه نگیره، این وقتی تقدیم میگه او میتونه نگیره به اختیار خودش، نه متقوم نیست، چه متقوم؟ اخذ متقوم نیست، دفع و بعض مقدمه اخذه، بعض مقدمه اخذه، علت تامه نیست، ولذا اون آقا میتونه نگیره، اگر این بعض کرده ولی او نگرفت، نه خیر، این فعل تکوینی است، اخذ او اگر او نگرفت، اگر این آقا بذل کرد ولی او نگرفت، اگر رشوه اسم اون مالی است که داده میشه. ببینید اخذ رشوه اگر حرام شد، اخذ اون مال حرام میشه. خیلی خوب، کسی که بذل میکنه در حقیقت مقدمه اعدادیه رو انجام داده، او میتونه بگیره میتونه نگیره، اگر گرفت او رشوه را گرفت، اما این آقا این رشوه را داد، او رشوه را گرفت. اگر روایت میگه گرفتن رشوه حرام است، پس پرداختش مقدمه است برای اخذش، بیش از مقدمه نیست. بنابراین وقتی مقدمه شد، مقدمه هم ادله تعاون او رو نمیگیره، چون نه، رکون غیر از اعانت بر اسمه. رکون ال از ظالم او یه بحث دیگری است، رکون ال از ظالم یه حرام دیگری است که انسان به ظلمه نبایستی رجوع کنه. از در رشوه اخذ نشده اصلا ظلم، را عرض کردیم که اصل حتی اگر بخواد به حق حکم کنه و در این حال این را بهش بده این شخص، بازم این رشوه است و حرامه. اون رکون ال از ظلمه بازی عنوان دیگری است غیر از عنوان رشوه، اخذ رشوه. بنابراین اعانت بر اسم را بعضی از آقایون دلیلی بر حرمتش ندیدن، ولذا به این جاها که میرسن میگن این گرچه مشهوره که اعانت بر اسم محرم است، ولی دلیلی بر اون نیست. حالا این یه بحثی در جای خودش، ایشون به این دلیل هم تمسک میکنه. پس یکی خود روایاتی است که راشی و مرتشی هر دو با هم داره، صریحا اون روایت اگر سندش تمام بشه باذل رو هم مثل آخذ کارش کار حرام میدونه. دوم ولی کونه اعانتا علی الاثم، چون با دادن او رشوه گرفته میشود از طرف قاضی، بنابراین او اعانت کرده است، مقدمه ای را ایجاد کرده است و اعانت بر اسم حرام است، بنابراین که کبرای اعانت بر اسم حرام باشه. نعم لو کان مکرهن فی الدفع لا حرمت علیه، اگر این مکره بود به طوری که مجبور بود این را بدهد، اگر نمیداد فرض کنید قاضی او را مؤاخذه میکرد، معاقبه میکرد، یا والی جور مثلا، بالاخره جایی که مکره باشه ایشون میفرماید اکراه رفع حرمت را بکنه. و کذا لو توقف استنقاض حق ولو با ادله عمومات رفع مست کره علیه، لو توقف استنقاض حقه على ذلك وكذا لو توقف استنقاض حقه على ذلك وان كان محرما على الاخر. میفرماید یه جا دیگه هم باز استثناء میشه و اون جایی که استنقاض حقش متوقف بر این که این مالی به این بده، میدونه اگه این مال به این ندین اصلا حاضر نیست حکم کنه، در صورتی حکم میکنه و مال این رو میگیره از اون طرف که این مال رو به او پرداخت کنه. استنقاض حق خودش جایی که متوقف شود بر پرداخت شیعی.
قاضی مکره بوده از گرفتن، اگر این پول را نمیگیره یه تهمت دیگر میدهد که آبروی ملیش اجتماعی شد.
لوکان مکرهن فی الدفع، نگفته فی الاخذ، عبارت اینه لوکان مکرهن فی الدفع لا حرمت علیه، در دافع گفته. و کذا لو توقف است، در فرض توقف هم باز ایشون میفرماد برای اینکه حرمت رفع میشه. علت ارتفاع حرمت در این فرض اینه که در این صورت دیگه عنوان رشوه صادق نیست، اگر واقعا استنقاض حقش متوقف است برای اینکه این مال رو پرداخت کنه تا او حقش رو بگیره از طرف مقابل، اینجا دیگه رشوه نیست. و کذا لو توقف، بله دیگه عنوان رشوه نیست، اخذ چیز نیست، گرچه بر اون دیگری محرم است بگیره، چون اون دیگری بایستی استنقاض حق را بدون مال انجام بده، بدون اخذ این انجام بده، ولی جایی که متوقف بشه این آقا، متوقف باشه استنقاض حق خودش بر دفع این مال، اونجا مثل این مواردی است که رجوع به قاضی جور هم که یکی از محرمات بود در اون مسئله گذشت، یکی از مسائل شرط سابق گذشت، اونجا هم در جایی که استنقاض حق متوقف شود بر رجوع به قاضی جور باز هم جایز می شود. اینجا دیگه عنوان رشوه و عنوان رکون الالذین ظلموا و امثال اینها صدق نمی کنه، چون این حق ثابته، این نمی خواد در حقیقت نه، اینجا نمیخواد حکم بگیره، نه خیر، اینجا نمیخواد حکم بگیره، استنقاض حق، این میدونه قبلا این مال مال خودشه، این میخواد مال خودشه به دست بیاره، مالی که نه خیر، ببینید توقف استنقاض حق ناظر به اونجاییست که این حق در مرتبه سابقه ثابته، نه اینکه به وسیله حکم قاضی میخواد ثابت بشه، ولذا قبلا هم این بحث شد که این شامل جاهایی است که حق او در یک عین نیست از اعیان، میدونه این مال مال اونه، اینی میخواد به حکم قاضی این مال رو بگیره، چون میدونه که این قاضی فرض کنید قاضی جوره، به باطل حکم میکنه، اونم میدونه در عین حال این مال مال خودشه، این رو دفع میکنه به او تا اینکه مال رشه بگیره، در حقیقت در مقابل استنقاض مال خودش اینو پرداخت کرده، نه در مقابل اینکه قاضی حکم کنه و حکمش حجت باشه برای خودش، حقش در مرتبه سابقه ثابت شده است، این غیر از باز اون رشوه است، عنوان رشوه دیگه اینجا صادق نیست. و کذا لو توقف استنقاض حقه على ذلك و ان کان محرما على الاخر، که آخر نباید از باب گرفتن مالی این کارو بکنه و استنقاض حق از حق را بکنه. و کذا یحرم التوسط فی الایصال، واسطه شدن در رسوندن رشوه از کسی به کسی، از باذل به قاضی، باز حرام است، چون اینم باز اعانت بر اسم رائش، به تعبیرشون این از نظر لغوی بهش میگن رائش، کسی که واسطه میشه. یحرم التوسط فی الایصال کما انه یحرم التوسط فی الاستزاده، بیشتر کردن و الاستنقاص، و یسمى المتوسط لذلك، که چونه میذارن دلال ها، و یسمى المتوسط لذلك بالرائش. رائش کسی است که واسطه گری میکنه. بله مرتش و المتوشم دیگه نمیدونم چیه، متوشم متوشی متوشن نم بدون میم. بله همون کسی که متصف میشه طلب رشوه میکنه، متوشی یعنی طلب رشوه میکنه. یسأل همون رشوه، اونم هست سؤال از رشوه میکنه، و ممکنه قاضی باشه، ممکنه واسطه باشه. پس واسطه گری هم کسی که واسطه است از طرف قاضی یا از طرف احد المترافعین، اون هم باز اعانه بر اسم داره میکنه و مقدمات رشوه گیری که محرم است انجام میده، باز عمل او هم محرم است. و یسمى المتوسط لذلك بالرائش. بله میفرماید مسئله 21، این مسائل روشن حکمش. الرشوه تو قد تكون مالا من عین او منفعت، میفرماید یا مال عینی است، یا منفعت مال منفعتی است، یا عمل، یا مجرد یک خدمت معنوی است، بلکه یه مدح و ثنا است، همه اینا رشوه است. الرشوه تو قد تكون مالا من عین او منفعه، و قد تكون عملا للقاضی كخياطه ثوبه، عملی است که برای قاضی انجام داده میشه، مثل دوختن پیراهن او، او تعمیر داره او نحو تعمیر داره او نحوه ما. و قد تكون قولا كمدحه والثناء عليه لإمالت قلبه الى نفسه، برای استماله قلب او، ليحكم له. وقد تكون فعلا من الافعال كالسعي في حوائجه واظهار تعظيمه وتبجيله، احترامش بکنه، بله توصیف وصفش کنه تو مجلس بهش تمام قد بیسته و نحو ذلك. فكل ذلك محرم اما لصدق الرشوه عليها او للالحاق بها. این دیگه توسعه خیلی زیادی ایشون داده، تمام اینها رو مشمول رشوه ایشون میدونه، چون به قصد هر گونه نفعی، ولو نفع معنوی، بی برمیگرده که هر گونه نفعی را به این قصد انجام بده، این رشوه است. حالا یا صدق رشوه، لصدق رشوه علیها، یا للالحاق بها، مثل اینکه خود ایشون هم در صدق رشوه بر بعضی از این منافع معنوی و قولی و مدح و ثنا و امثال اینها تشکیک کرده، ولی فرموده است برای اینکه ملحقه بونه. علت ملحق بودنش، نکته ملحق بودنش، لابد اینه که از این روایات استفاده میشه که اصل این کار درست نیست و مبغوض شارعه که احد المترافعین بخواد قاضی را استماله کنه به طرف خودش و بکشه طرف خودش، حالا چه در مقابل پولی بده، پول عین باشه، منفعت باشه، عمل باشه، یا یه خدمت معنوی باشه، یا یه مدحی باشه، ثنایی باشه، استفاده یک منات اوسعی، اجازه بدید الان ما این وجه خود ماتن بیان کنیم جو که به ذهن میاد، استفاده یک منات اوسعی از روایات، مخصوصا روایاتی که تعبیر به شرک و امثال ایتان بکن میکرد، مقصود اونه. و اینه که قاضی نبایستی هیچ گونه تحیزی و تمیزی به احد المترافعه نسبت دیگه نبایستی داشته باشه در مرافعه، و واقعا در روایات دیگر هم آمده این مطلب که قاضی بایستی متساوی نگاه کنه به طرفین، از هر دو طرف رشوه بگیره، از هر دو طرف رشوه نگیره، به متساوی به هر دو نگاه کنه، حتی در کیفیت نشستن برای قضاوت توجه کردن به ای، توجه کردن به او. تو روایات تساوی بین خصمین آمده در آداب القاضی و آداب مجلس قضاوت، روایات زیادی هست از مجموع اون روایات و این روایات، میشه این منات استفاده بشه که هر گونه چیزی که خدمتی که بخواد قاضی را به طرف خودش بکشه و به این جهت با این انگیزه انجام بگیره، این ملاک رشوه درش هست، ملاک حرمت رشوه درش هست، یا عنوان رشوه برش صادق لغتن، یا اگر کسی در صدق مفهوم لغوی رشوه تشکیک کنه، منات و اون ملاک تحریم از مجموع این روایات استفاده میشه که درش هست للالحاق بها. نه اول اسمیتش باید ثابت کنیم، اینجا بخوام بگیم اینم رشوه است، حرامه اخذش. اعانه جایز که اصل رشوه بودن و حرمتش از یک طرف ثابت باشه. پس بنابراین ایشون یه مفهوم یه مقدار اوسع از شاید عنوان رشوه، لغوی رشوه استفاده میفرمایند مرحوم سید از روایات، از این روایات و از روایات دیگه ای که لابد در ذهن ایشون هست، کل اون چیزی که یه نوع طرفداری بخواد ازش استفاده بشه، یعنی به قصد طرفداری به قاضی احد المترافعین میده که از او طرفداری کنه، به هر نوع نفعی باشه، مالیت داشته باشه یا نداشته باشه، مثل مدح و ثنا و قول اینا، همه اینا ملحق به همون ملاک حرمته. استفاده خیلی